أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم الصحيحة الواردة في بيع الوليدة ظاهرة في صحة الإجازة بعد الرحل. فرمودن یکی از شرایط اجازه این است که اجازه باید مسبوق به رد مالک نباشه، یعنی مالک بعد از عرض فضولی اگر آمد عرض را رد کرد، بعد از این رد اجازه مالک دیگر مؤثر نیست. برای این مسئله سه دلیل مرحوم شیخ اقامه کردن. حالا می فرماین که از روایت صحیحه محمد بن قیس استفاده می شود که اجازه بعد از رد صحیحه. در صحیحه محمد بن قیس این چنین بود که بعد از این که پسر مالک جاریه را برداشت فروخت و مشتری جاریه را خرید به عقد فضولی و این جاریه را مستولده کرد، ولدی از او به وجود آورد، بعد که مالک مطلع شد آمد جاریه و بچه رو از مشتری گرفت، عقد کرد مبیع را و پس گرفت مبیع را و بعد این مشتری خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام مناشده و چاره جویی کرد. حضرت یه راهی بهش یاد دادن تا اینکه بعدن این مالک مجبور شد اون معامله اول را اجازه بده. خب این صحیحه محمد بن قیس که یکی از ادله صحت بیع فضولی هم هست، دلالت دارد بر اینکه اجازه بعد از رد بوده، بعد از اینکه مالک عقد را رد کرد آمد جاریه رو پس گرفت، بعد آمد اجازه کرد. پس روشن می شود که اجازه بعد از رد صحیحه و اشکالی نداره. این استفاده ای که از صحیحه محمد بن قیس می شود. بعد می فرماین مگر این که کسی بیاد ادعا کند که رد فعلی، ردی که با فعل تحقق پیدا بکند، این فائده‌ای در انشاء الفسخ نداره. با رد فسخ انشاء نمی شود، فسخ باید با رد قولی انشاء بشه. اگر یک کسی آمد یک چنین ادعایی کرد که با رد فعلی اون فسخی که باید انشاء بشود انشاء نمیشه و کفایت نمیکنه، اون وقت دیگه باید این روایت رو کنار گذاشت ظاهرش رو. در مرحوم شیخ یک اشکال جوابی رو در اینجا بیان میکنه. مستشکل میگوید چطور ما بگیم با رد فعلی فسخ انشاء نمی شود در حالی که در عقود لازمه اگر احد از طرفین خیار داشته باشه او می تواند با فعلی معامله رو فسخ بکنه. آیا عقد فضولی کمتر است از عقود لازمه؟ در عقود لازمه با فعل فسخ تحقق پیدا می کند. چطور در این عقد فضولی با فعل فسخ تحقق پیدا نکنه؟ مرحوم شیخ می فرمایند که ما دو جور فعل داریم، با با بعضی از افعال فرق تحقق پیدا می کند و با بعضی از افعال فرق تحقق پیدا نمی کنه. یک افعالی داریم که از خصوصیات ملکه و از لوازم ملکه، مثلا دی، و اینها از لوازم ملکه، چنین افعالی موجب فسخه. اگر کسی آمد مال خودش رو فروخت، برای خودش 10 روز سیار قرار داد، بعد در این 10 روز آمد این مال رو وقف کرد، این وقف چون از لوازم ملکه معلوم می شود این فعلی که به وسیله این فعل معامله قبلی فسخ شده. یا اگر کسی جاریه ای رو فروخت، در ایام خیار آمد جاریه را وعدی کرد، این هم این چنینه. بنابراین بعضی از افعال از لوازم ملکند و به جهت این خصوصیت عنوان فاسخ بودن رو دارند، فسخ کننده معامله قبلی هست. اما یه افعالی داریم که اهم از ملکه، مثلا اگر در ایام خیار ذوالخیار آمد مدی را از مشتری گرفت، اخذ المدی این ملازمه با این نیست که حتما بگه این برگشت به ملک خود من. اخذ المدی اهم از این که این در ملک او واقع بشود یا در ملک او واقع نشود. بنابراین شیخ می فرماید ما 2 جور فعل داریم. بعضی از افعال باش رد و فرش تحقق پیدا می کند و با برخی از افعال دیگر رد و فرش تحقق پیدا نمی کند. بعد از جواب این اشکال مرحوم شیخ می فرماید که نظر نهایی ما این است که اجازه بعد از رد قاعده ای نداره و این روایت صحیح محمد ابن قیس که ظهور دارد در اجازه بعد از رد، باید این روایت رو ما یک جوری توضیح بکنیم، یا باید این ظهورش رو کنار بگذاریم یا اینکه هم بکنیم بر یک معنای دیگری. مثلا بگیم این مالک که آمده جاریه رو گرفته، نه از باب این است که میخواد معامله رو رد بکنه، بلکه دنبال پولشه. مشتری پول رو داده به پسر مالک، الان حریف نمیشه که پول رو از پسرش بگیره، برای گرفتن پول آمده جاریه را پس گرفته از مشتری. پس اخذ جاریه نه برای نفسی بخواد معامله را لهم بزنه. این هم تنبیه سومی که در اینجا بیان می کنم. تنبیه چهارم می فرمایند که اجازه یکی از شؤون سلطنت مالکه. اون کسی میتواند مجیز واقع شود که در این اجازه مالک باشد. همانطوری که مالک تصرفات دیگری میتونه در مالش انجام بده، مالک میتونه مالش رو برداره بفروشه، وقت کند، هبه کند، یکی از تصرفات که از شؤون سلطنت مالکه اجازه دادنه. لذا می فرماین موضوع اجازه مالکه. اگر اون کسی که می خواد اجازه بده مالک نباشه یا قائم مقام مالک نباشه، این حق اجازه دادن رو نداره. و اون وقت به این مناسبت و با این تنبیهی که در اینجا بیان میکنن میفرماین که روی این حساب خود اجازه از اموری که به ارث برسد، یعنی اگر مالک مرد بعد از مردن مالک بگیم اجازه به ارث میرسد به ورثه، این چنین نیست. بعد از اینکه مالک مرد طبعا مالک مال عده دیگری میشن، بعد که مالک عده دیگری شدن خب اونا میشن مالک، اونا باید اجازه بدن. مرحوم شیخ میفرماین که بین این دوتا فرق وجود داره که ما بگیم اگر یک پدری مالش رو فضولی برداشته فروخته به عقد فضولی، پدر تا زمانی که حیات داره مالک ماله و میتواند اجازه بده. اگر پدر مرد شیخ میفرماید این چنین نیست که بگیم این حق اجازه مستقلن به ورثه منتقل میشه. اجازه موضوعش مالکه. باید ببینیم الان بعد از اینکه این پدر مرد مالک این مال چه کسی یا چه کسانی هست؟ اونا میشن مالک، اونا باید اجازه بدن. و بین این دوتا فرق وجود داره که شیخ میفرماید فرقش با تأمل روشن میشه، اما خودشون دیگه فرق رو بیان نمی کنن. بین این که ما بگیم این مال خودش به ورثه میرسد و ورثه میشون مالک، بعد که شدن مالک حق اجازه دارن، و بین این که بگیم خود اجازه به عنوان یکی از حقوقی که قابل توارث هست به ورثه به ارث برسد، فرقش در چند مورد ظاهر میشه. یک مورد مهم این است که اگر اون مالی که از پدر به عنوان فضولی فروخته شده باشد از اقار باشد که زوجه از اقار ارث نمیبره. ما اگر گفتیم که این مال منتقل میشود به ورثه، بعد از اینکه انتقال به ورثه پیدا کرد باید ببینیم حالا مالک مال چه کسی یا چه کسانی هست، اونا اجازه باید بدن، اونا حق اجازه دارن. و چون زوجه از زمین و از اقار ارث نمیبرد، طبعا این زمینی که به پول مالک به عنوان معامله فضولی فروخته شده به زوجه به ارث نمیرسد، لذا زوجه به طور کلی از این معامله میشود دیوانه، هیچ حقی در این معامله ندارد. بله؟ حالا این محل بحثه که آیا هر زمینی هست یا نه، اجمالا زوجه از اقار و از زمین ارث نمیبره. اما روی فرض دوم، که فرض دوم این است که ما بیاییم بگیم خود اجازه به ارث برسه، اینجا ولو این که زوجه از اقار ارث نمیبرد، اما اجازه غیر از اقاره. اجازه می شود از حقوق قابلیت توارثدار. زن هم در این اجازه حق داره، زن می تونه اجازه بده، می تواند اجازه نده معامله را. بنابراین بین این دوتا فرقه و مسئله این است که موضوع اجازه مالکه. هر زمان هر کسی که مالکه میتونه اجازه بده، خب پدر حیات داشت، پدر مالک بود، پدر باید اجازه میداد. حالا که پدر مرد باید ببینیم من المالک، مالک چیه؟ باید مالک بیا اجازه بده. این یک ثمره مهمی که بین این دو فرد وجود داره و هر شب مرحوم شیخ به این ثمره فقط با تحمل می‌فرمایند که خودتون باید به این ثمره برسید. این هم تنبیه چهارمی که در اینجا بیان کردم. تنبیه پنجم این است که ما یک عقد داریم در حق فضولی و یک قبض و اقباض داریم. اگر مالک آمد عقد را اجازه کرد، آیا اجازه عقد به معنا و ملازم با اجازه قبض و عقد و قبض ثمن و مثمن هست یا نه؟ یعنی اگر مشتری مثمن را قبض کرده، بایع فضولی ثمن را قبض کرده، آیا اجازت العقد به معنای اجازه قبض ثمن و مثمن هم هست یا خیر؟ مرحوم شیخ می‌فرمان خیر، اجازه عقد اجازه اصل معامله است، به معنا و ملازم یا مساوی با اجازه قبض ثمن یا مثمن نیست. بله، اگر خود مالک بگه اجزت العقد و اجزت قبض الثمن و المثمن به صورت صریح بیان بکنه، یا از مدلول و فهوای کلامش استفاده شود اجازه قبض ثمن یا مثمن، ندت الاجازه، اینجا اجازه اثر خودش را میگذارد. اما اگر مالک مجیز تصریح نکند یا از کلامش فهمیده نشود، ما چنین ملازمه ای را نداریم که بگیم اجازه عقد به معنای اجازه قبض ثمن عرض می شود یا مثمن باشه. در آخر یه مطلبی رو بیان می کنن که خوب بود اینجا بیان می فرمودن. می فرماین بله، در بعضی از موارد اجازه عقد بدون اجازه قبض لغوه. مثل کجا؟ مثل اون عقودی که قبض یکی از شرایط صحت اونها، مثل معاملاتی که در نقدین واقع می شود. حالا اگر فضولی آمد یه طلایی رو برداشت فروخت، بیع صرف انجام داد، اینجا نمیتونیم بگیم مالک عقد رو اجازه بکند اما قبض رو اجازه نکنه، چون اجازه عقد بدون اجازه قبض این یکون و لغوا. فرع دیگری که در اینجا هست، ما یک ثمن معین داریم یک ثمن کلی. نسبت به ثمن معین اگر مالک مجیز آمد اجازه قبض داد بحثی نیست، یا نسبت به مثمن معین اگر مالک آمد اجازه قبض داد مسئله روشنه. در ثمن کلی چطور؟ فضولی اگر آمده به عنوان مشتری، به عنوان مالک یه مالی را برای مالک خرید، فضولتن به یک ثمن کلی هم خرید، وقتی که به ثمن کلی خرید آمد از جانب مالک ثمن را، یک برده از اون ثمن کلی را به بایع داد. یک فرض کنید که مشتری آمد به 1000 تومان خرید برای مالک، معامله رو برای مالک واقع کرد، فضولتن ثمن رو کلی قرار داد، در همین فضولی مشتری فضولی آمد اون ثمن کلی را مشخص کرد در یک پول معین داد به بایه. بحث در اینجا این است که آیا مالک بعداً میتواند اقباض این ثمن رو هم اجازه بکند یا نه؟ این ثمنی که معین نبوده، کلی بوده، کلی در ذمه مالک قرار داده. مشتری فضولی میگه من این مال رو خریدم به 1000 تومان کلی در ذمه مالک، و بعد خود همین مشتری فضولی میاد کلی را در ذمه یک فرد معین میده به بایه. میخواییم ببینیم بحث این است که آیا مالک علاوه بر این که میتواند عقد را اجازه بده، این اقباض ثمن کلی را که مشتری متعین کرد در یک فرد معین میتونه این رو هم اجازه بده یا نه؟ مرحوم شیخ میفرمایند که این مسئله منوط به این است که ما یک دلیلی داشته باشیم که حکم عقد فضولی را تعمیم بده. حکم عقد فضولی عبارت از صحت بعد الاجازه، یعنی عقد فضولی حکمش عبارت از صحت بعد اجازت مالکه. اگر یه دلیلی بیاد بگوید این صحت بعد الاجازه همان طوری که در مورد خود عقد پیاده می شود، در مورد قبض هم پیاده میشه. قبض ثمن کلی، یعنی یک ثمن کلی با دست فضولی تشخص پیدا کرد، جزئی شد، داده شد ثمن به بایه. بیاییم بگیم آقا دلیل میگوید اگر مالک بعدن آمد این قبض، این اقباض ثمن رو هم اجازه کرد، باز صحیحه. اما شیخ میفرمایند اثبات چنین دلیلی خالی از صعوبت نیست. دلیل فقط در مورد خود عقده. میگه عقد فضولی اگر مالک بعدن اجازه کرد صحیحون، اما دیگه ثمن کلی را اگر مشتری قبض کرده باشد به یک قبض غیر صحیح، چون اون موقع که فضولی تاش پول رو میداد به بایه یا به مشتری جنس رو میداد، اون موقع قبض و اقباض غیر صحیح بوده، غیر شرعی بوده. بگیم حالا بعدا اگر آمد اجازه کرد با اجازه اون قبض بشود صحیح، این یه مقداری مشکل هست. بله؟ کلیت ذمه نتیجه این است که باید در ذمه یک فرد معین بشه. یه وقتی است که ثمن یا مثمن معینه، این کتاب معین خارجی، این رو فضولی برمیداره میده به مشتری یا میده به بایه. اما یه وقتی است که میگم من یک کتاب کلی، این باید به وسیله دا قبض و اقباض صحیح شرعی تحیل پیدا کنند در یک فرد خارجی. میخواییم ببینیم آیا با اجازه بعدی اقباض قبلی که غیر شرعی بوده، آیا اجازه بعدی همانطوری که عقد را میاد تمام میکند اقباض و قبض غیر صحیح رو هم میاد صحیح بکند یا نه؟ اضافه به مسئله کلی ثمنش در اینجا ظاهر میشه. نه لازمش این نیست. میگه من عقد را، یه عقد معناش معاوضه، این در مقابل این رو قبول کرده. اما اینکه اون فردی را که فضولی آمد کلی را در اون فرد معین کرد و به تو پرداخت کرد، ممکنه من بخوام یه فرد دیگه بود هر اون وقتی کلی شد، یکی از افراد کلی رو خوده اون کسی که در ذمت هست اون مختاره، اون باید بیاد بپردازه. این میگه تو هم یه فرد دیگری رو بخوام به اون بپردازه. حالا میخوام ببینیم اگر همون فردی که فضولی کلی رو در ذمت اون فرد معین کرد و داد به طرف دیگر، اگر چون اون موقعی که داره فضولی میده غیر شرعیه، شرعیت نداره، به عنوان مال خودش که نمیده، به عنوان یک فردی از اون کلی که در ذمه مالکه داره میده. حالا بخواییم ببینیم آیا این قبض غیر شرعی با اجازه بعدی شرعی میشود یا نمیشه. شخصی گفت اشکالی نداره، حالا در عبارتم بیان میکنه مرمونشه. از لوازمه یعنی چی؟ از شرایط صحت عقده؟ نه، ببینید اینا رو باید درست تعبیر کنید. از لوازم یعنی از شرایط صحت عقده؟ نه، خیلی از معاملات انجام میشه قبض و اقباض هم درش نیست، معامله هم صحیحه. ما الان قابل معاملاتمون فقط چند تا معامله داریم که اگر قبض و اقباض در مجلس عقد صورت نگیره معامله باطله. بلا حقیقت معامله و صحت معامله غالبا توقف بر قبض و اقباض نداره. معامله صحیحه ولی معامله اشکالی نداره. اونم هر بزرد یکی از مصادیق معامله و یک مسئله این است که آیا اونجا قصد اغلایی تمشی می شود یا نه؟ او یه مسئله. ببینید این که ما میگیم معامله صحیحه یعنی با جمیع شرایط، جمیع شرایط یعنی قصد نقل و انتقال داشته باشن. فرض کنید بعضی از اجناس هنوز تولید نشده یا می فروشن، اون معامله باطله. الان در بازار بعضی از کارکنان اجناسی که هنوز تولید نکردن میان میفروشن، اگر به عنوان بی باشه این باطل، اون شیء معدوم رو که نمیشه فروخته. ولی اگر به عنوان بدیعه باشه، اولویتی برای مشتری باشه، پولی بگیرن اشکالی نداره. ما میخواییم بگیم به عنوان بی، به عنوان بی معامله تلفنی هم بی رو، یعنی آیا از نظر عرفی صدق بی برش میکنه یا نه؟ میگه بله. شما که هر کسی بیاد انکار کنه میگه آقا مگه من تلفن نکردم گفتم من از تو خریدم، تو هم گفتی فروختم. تلفن چه فرقی میکنه؟ تلفن یه وسیله ایست که در این که این گفتار رو زود به یک دیگر منتقل میکنن. ازا حالا اگر از پشت شیشه ای باشه، یکی اون طرف بگه فروختم، اینم بگه خریدم، یه اشکالی داره؟ اشکالی نداره. البته هر کسی باید جمعی شرایط باشه و میشه از مسادی نه از صحیحت الوارد این نعم استدراک از مطالب قبلیه. یعنی تا حالا ما سه تا دلیل آوردیم بر این که اجازه بعد از رد به درد نمیخوره. حالا میفرمان بله، اون صحیحهی که وارد شده در بیع ولیجه صحیحه وارد صحیحه چی بود؟ محمد ابن قیل، که خلاصه روایت هم باز امروز عرض کردیم. این صحیحه ظاهره در صحت اجازه بعد از رد، چون در روایت داره که مالک آمد جاریه و بچه جاریه از مشتری چه کرد؟ گره، بعد مجبور شد اجازه کرد. اللهم الا ان یقال، که این رد در مورد روایت رد فعلیه و بگیم ان الرد الفعلی که اخذ المدی، این غیر و کافن کفایت در رد نداره. و لابده، یعنی لابده در رد معامله من انشاء الفرد، باید فرد فسق قولی باشه. بله، پس فعلی. حالا بعدا میاد دیگه کدوم فعل؟ ما چند جور فعل داریم الان بیان میکنم. و دعوا اشکالیه، اشکال این است که مستشفی میگه چرا رد فعلی به درد نخوره؟ مگر در عقود لازمه اونجا اگر رد فعلی بشود و فصل بشود، اونجا اگر شما نمیگید فصل فعلی به درد میخوره، اگر فصل فعلی در عقود لازمه به درد بخورد، اینجا به طریق اولا. و دعوا اشکال این است که ان الفصل هنا در باب فضولی لیست به اولا من الفصل فل عقود لازمه، یعنی عقودی که به حسب ذات لازم است اما طرفین یا احد الطرفین برای خودشون چی کردن؟ جعل خیار کردن. این عقود لازمه در اینجا در مقابل عقد چیه؟ فضولیه، که عقد فضولی هنوز ناتمام. عقود لازمه در اینجا نه اینکه عقدی که خیارم درش نباشه، عقود لازمه یعنی عقود تامه، و عقود تامه با جعل خیار منافات نداره. اینو خوب دقت کنید. و قد سره فقها ها به حصوله، یعنی به حصول فرق بالفعل، به سبب فعل در این عقود تامه. شیخ فرمانی حد باطله این و دعوا مبتدا یدفعها خبرشه. یدفع این دعوا را ان الفعل الذی یحصل به الفعل، اون فعلی که با اون فعل فصل تحقق پیدا می کند، و فعل و لوازم ملک النبی، فعلی که از لوازم ملک النبی باشه. خلوت مثلا بایه اومده جاریهشو فروخته، بعد از اینکه جاریهشو فروخته آمد جاریه را وصل کرد، یا آمد آزاد کرد عبدی رو فروخته برای خودشم خیار قرار داده، بعد آمد عبد را آزاد کرد. و نحوه ما مثل وقت لا مثل اخذ النبی، اما یه فعلی داریم مثل اخذ النبی، این اهم از ملک و عدم الملکه. اخذ النبی، حالا بایه آمد نبیشو پس گرفت، فعلا خب شاید پس گرفته ولی که بعدا مطمئن بشه که مشتری همه پول رو میپردازه، پس گرفتن نبی دلیل بر رد معامله نیست. و فل جمله خلاصه از ظاهر گنا و فی جمیع الالتزامات، ظاهر در اینجا و در همه الالتزامات عدم الاعتبار فل اجازت الواقع عقیب الفصل، اون اجازهی که بعد از فصل واقع می شود معتبر نیست. حالا فإن سلم ظهور الروایه فی خلافه، اگر پذیرفته شود که این روایت یعنی صحیحه محمد ابن قیس ظهور در خلاف این مطلب داره، یعنی ازش استفاده می شود که اجازه بعد از رد معتبره، فلیت رد یا ما باید خبر رو اصلا کنار بگذاریم، او یو اول یا توجیه کنیم. توجیهش هم به چیه؟ هر کردن توجیهش به این است که بگیم گرفتن جاریه نه برای رد معامله، بلکه برای این است که میخواد سمن رو چه کند؟ اخذ بکند، برای اخذ سمنه. چرا باطل باشه؟ مالکه این بیعی که الان انجام میده در زمان خیار میفرمایی. ببینید الان بایه‌ای که جنس رو فروخته به مشتری برای خودش هم اعمال خیار کرده، الان اگر آمد این مال رو فروخ، معناش این است که قبل از فروختن معامله قبلی رو فسخ کرده و این مال در ملک خودش قرار گرفته. وقتی در ملک خودش قرار گرفته بله؟ تیهی سعی محمد ابن قیس؟ نه، چرا؟ اتفاقا در اون رقم در وقتی روایت رو میخوندیم برای این توجیه اتفاقا قرینه روشنی داریم که ظاهر این موارد که بچه میاد مال پدر رو میفروشه، پول رو هم وقتی بچه میگیره این پول دیگه به پدر تحویل نمیده، و این پدر که برگشته دیگه جاریش فروخته شده برای اینکه پول رو بگیره آمده جاریه را از مشتری گرفته. ظاهره یه همچه روایت و چنین مواردی یک چنین چیزی هست، حالا نباشه یه احتمالی نسبت به این مسئله داده میشه. همین مقدار برای توضیح کردن خوبه. خیلی خوب، روایتی میگه اجازه بسته درد میکنه، معناش هست که این جاریه منتقل شده دیگه. وقتی منتقل شد باید بگیم پس اون ردش رد نبوده. چرا واضحه؟ نه اونجا که دوتا مشتری، در صحیحه که دوتا مشتری ما نداری، در صحیحه دوتا مشتری داریم، یه مشتری داریم. اونجا در مسئله خیاری که ما دوتا مشتری. خیلی خوب، اما چه ملکی؟ ملکی متزلزل. چون ارسو خیار داره ماله، خوزی رو بما دارم. ببینید شما مشروط بکنید، خوزی رو در روایت بکنید. دوتا مشتری در مسئله زلخیاره، در روایت ما دوتا مشتری نداریم. در روایت پسر اومده جاریه پدر رو فروخته به مشتری، بعد پدر آمده رفته جاریه رو از مشتری پس گرفته، بعد دوباره مجبور شده جاریه رو بهش داده و معامله رو کرده اجازه کرده. یه مشتری داریم، میخوام بگیم اجازهش درسته و اون گرفتن جاریه رد نبوده. بگیم خب اگه رد نبوده جاریه رو چی گرفته؟ بگیم جاریه رو بر این گرفته که پولش رو از این مشتری بگیره، چون پولش رو یا نداده بوده یا داده به بچهش و بچه این پول رو نمیده، که پدر نمیده، برای این که به پولش برسه این کار رو انجام داده. هر رابه خمدی چهارم اجازه اثری از آثار سلطنت مالک بر مال خودش قلیت ره تو مخالف اجماعه. ما برای این که بگیم اجازه بعد از رد درد نمی کنه سه دلیل آوردیم. یک دلیلشی بود اجماع بود، همون یه دلیل هم برای پر کافیه. اگر این روایت ظهور داشته باشه که اجازه بعد از رد به درد می کنه این مخالف اجماع، روایت رو چه می کنیم؟ کنار می گذاریم. اجازه اثری است از آثار سلطنت مالک بر مال خودش. هر موضوع اجازه مالک است. از قول ما که میگیم برای مالکت پنیوجید، مثل قول ما که میگیم برای مالک است که چه کنه؟ بفروشن. ولکل یعنی فروختن، اجازه دادن، راجع الی ان له ان یتصرف، یعنی مالک میتونه هر تصرفی انجام بده، بفروشه، ببخشه، نگه داره، وقت کند. یک تصرف زمین است که چه کند؟ اجازه بده. خب حالا فلو مات المالک، اگر مالک بمیرد لم یورثه اجازه، اجازه به ارث رسیده نمی شود. چون اجازه یک حق مستقل نیست که بگیم آقا این یه چیزی هست خودش قابل انتقال به ورثه، نه، این موضوعش مالکه. باید بعد از مردن مورث ببینیم من مالک، هر کسی که مالکه اونم حق اجازه داره. و انما یورث المال الذی عقد علیه الفضولی، به ارث رسیده می شود اون مالی که فضولی بر اون مال عقد کرده. بل له الاجازه بنا ان علی ما سیجی، له یعنی للوارث، وارث میتونه اجازه بدهد بنابر اون چیزی که بعدن میاد، من جواز مغایرت المجیز و المال کال العهد. بعدن میگه که ممکن است که در حال اجازه مالک حال اجازه با مالک حال عقد باشه فرق بکنه. وقتی ممکنه فرق بکنه پس دین مجیز و مالک میشه میتونه چی باشه؟ مغایرت باشه. یعنی یک کسی در حالی که حضوری داشته عقد رو میخونده در اون زمان یه شخصی مالک بوده، الان این کسی که داره اجازه میده یه شخص دیگری هست. این حال العقد متعلق به مالکه، یعنی بل مالکه حال العقد، مالکی که در زمان عقد مالک بوده. در کجا مغایرته؟ فی من باع مال ابی، اونجا یک کسی مال پدرشو بفروشه، خیال میکنه پدرش زنده و باعن میت، تا بعد روشن میشه که میته، پس به عنوان خودش بوده، پس باید خودش اجازه بکنه. خب بل فرق بین ارث الاجازه و ارث المال، این آقا چه فرقی هست بین این که اجازه به ارث برسه یا مال به ارث برسه؟ به فرمان فرقش یظهر به تحمل. مرحوم سید در حاشیه دو تا فرق بیان کرده که یک فرق مهمش همون بود که ما در خارج مطلب عرض کردیم، که اگر اون مالی که معامله فضولی شده روی اون مال زمین باشه، که زوجه از زمین ارث نمیبره. حالا اگر بگیم مال به ارث میرسه و مال به هر کسی به ارث رسید او میتونه اجازه بکنه، از زوجه دیگه حق اجازه نسبت به این معامله را نداره. اما اگر گفتیم خود اجازه به ارث برسه، خود اجازه غیر از اقاره، غیر از اون مواردش که زوجه ممنوع از ارث در اون موارد، پس اجازه را خود زوجه مانن سائر ورثه به ارث میبره. فرق بین ارث اجازه و ارث مال با تعمد روشن شد. هر خامه اجازه بیع، اجازه قبض ثمن و نال اقباض المبیع، اقباض المبیع هم نیست، یعنی اجازه عقد ملازم و مساوی با این دوتا نیست. حالا ولو اجازه هما، اگر اجازه داد قبض ثمن یا اقباض مبیع را صریحا، او فهم اجازه این دوتا یعنی قبض ثمن و مبیع من اجازت البیع نزد الاجازه، یعنی نافذ است اجازه، این اجازه در این مورد نافذه. چرا؟ لأن مرجع اجازت القرض اینی که مالک میاد اجازه قرض میده، الى اثبات زمان الثمن عن عهدة المشتری، مشتری باید پول رو بده به مالک. حالا مشتری پول رو داده به کی؟ به فضولی. اگر مالک آمد اجازه کرد قبض ثمن را، معناش این است که مشتری دیگه نسبت به ثمن زمانی نداره. مرجع اجازه قبض، یعنی قبض ثمن، به اسقاط زمان ثمن از ذمه مشتری. و مرجع اجازه اقبال، اینی که مال رو بایر فضولی برداره به مشتری بده، الا حصول المبی در ید مشتری به رضایت بایر، یعنی به رضای مالک. فیترتب علیه، یعنی بر این اقباض مبی، جمیع الاثار المترتبه علی قبض المبی، تمام آثاری که بر قبض مبی مترتبه. ببینید آقا، مثلا یک هفته پیش بایع آمده جنس معین را برداشته فضولتا فروخته به مشتری، همون زمان بایع آمده بعد از عقد جنس را هم تحویل کی داده؟ مشتری. حالا بعد از یک هفته اگر مالک آمد اقباض المبی، اقباض جنس را اجازه کرد، معنای اجازه این است که این مبی به نحو صحیح در اختیار مشتری قرار گرفت و تمام آثاری که بر قبض مبی مترتبه اینجا باید مترتب بشه. یکی از آثار مهم این تلف المبی قبل القبض من کیسه باید. اگر بگیم مالک اجازه نکرد اون اقباض مبی را، باید جنس رو داد به مشتری، جنس در دست مشتری تلف شد، اینم میشه تلف المبی قبلا قبض. اگر بگیم باید میاد اجازه میکند اون اقباض مبی را و اون قبض میشه قبض صحیح، اگر مبیع در دست مشتری تلف شد میشه تلف المبیع بعد القبض، تلف المبیع قبل القبض من کیس البایع، اما بعد القبض دیگه ربطی به بایع نداره. بعد میفرماید لکن ما ذکرنا، اون چی که ما ذکر کردیم که نمایته در قبض ثمن معین، اما ثمن کلی که تو اما قبض ثمن کلی و تشخصه به تشخص کلی به اون قبض و وقوعه من الفضولی عرض کردم کلی معناش اینه در شراء فضولی با مشتری فضولی میاد یه جنسی رو میخرد در ذمه کی قرار میده؟ مالک قرار میده ثمن رو در ذمه مالک قرار میده. اگر یادتون باشه مرحوم شیخ اونجایی که بحث بود که فرقی نمی کند که معامله فضولی روی عین باشد یا دین باشد، اون وقت برای دینش هم مثال بود. یه مثالش هم اینه، من اگر برم بازار جنسی رو بخرم بگم ثمن این جنس در ذمه فلان شخص، این معامله چی؟ فضولی. حالا اگر من آمدم اون ثمن کلی را خودم در ذمه یک فرد معجن کردم دادم به مشتری، بعدم اون مالک آمد اجازه کرد، میخوایم ببینیم آیا فضولی که میاد ثمن کلی رو معین میکند این نهض عمل بعدن هم با اجازه قابل تصحیح هست یا قابل تصحیح نیست. اگر گفتیم قابل تصحیح دیگه نیاز به قبض مجدد نداره، اگر گفتیم قابل تصحیح نیست خود اون مالک باید یه ثمنی رو بیاره به این مشتری بپردازه. شیخ میفرماید فوقوع من الفضولی علا وجهن تو صحیح حول اجازه که اجازه تصحیح بکند این قبض را یحتاج الى دلیل مؤمن، یه دلیلی که تأمین داشته باشه. چی رو تأمین بده؟ لحکم عقد الفضولی. عرض کردم حکم عقد الفضولی چیه؟ صحت بعد الاجازه، حکم عبارت از صحت به شرط اجازه. بگیم آقا این حکم شامل لمثل القبض، این لمثل متعلق به دلیله، دلیل متعلق به محممه، محمم باشد مثل قبض و اقباض را، یعنی قبض را هم بگیم بعد اجازه صحیح باشه. و شیخ فرماد و اتمام الدلیل علی ذلک این لا یخلو عن صعوبت، خالی از صعوبت نیست. و عن المختلف انه حکا از شیخ طوسی که شیخ فرموده انه لو اجاز المالک بیع القاصد، اگه قاصد آمد مالی که فرض کرده بود فروخت، شیخ طوسی فرموده اگه مالک آمد بیع قاصد رو اجازه کرد لم یطالب، اینو با صیغه مفعول برخون مجهول، لم یطالب المشتری به ثمن، مشتری مطالبه به ثمن نمیشه، یعنی مالک حق نداره بره از مشتری ثمن رو بگیره. این فتوای شیخه، علامه آمده این رو تضعیف کرده، ثم ضعف کلام شیخ را به عدم استلزام اجازت العقد اجازت القبض، اجازه عقد ملازم با اجازه قبض نیست که مطلب روشنه. و علی ای حاله این تضعیف درست باشه یا نباشه، فلو کان اجازت العقد دون القبض لغوا، اگر اجازه عقد بدون قبض لغو باشه، همان که در بیع صرف و سلف که در این دو تا بیع از شرایط صحتش قبضه، بعد قبض الفضولی و تفرق، یعنی معامله صرف واقع شود فضولی قبض کند مجلس عقدم به هم بخورد، کان اجازت العقد اجازت هم للقبض. چرا؟ سونن للاجازه هم لغویت، برای اینکه این اجازه لغو نباشد. خب حالا در همین جا، در همین جا اگر گفت عقد رو اجازه دادم اما قبض رو اجازه ندادم، در بیع صرف که فضولی بیع صرف کرد قبض کرد مجلس عقدم به هم خورد، اگر مالک آمد گفت عقد رو اجازه دادم اما قبض رو اجازه نکردم، می فرمایم که ولو قال عجزت العقد دون القبض، بگیم آیا این عقد باطله؟ یک احتمال. یا بگیم این رد القبر قاطره، یعنی اینی که میگه دون القبر بی خود میگه، وقتی میگه عجزت العبد چون از شرایط صحت عرض قبضه، قبضش هم باید اجازه بکنه. اگر گفت دون القبر این بی خود میگه، دون او بسنان رد القبر رجحان. تو بچه یه وجه این است که بگیم عقل باطله، چون وقتی میگه دون القبر یعنی اصلا عقل رو هم رسمن رد میکنن، باطل میکنن، یعنی این قرینه میشه برای اینکه اون اجازه اولیش هم بی خود بوده. یا بسنان رد القبر که وجهش روشنه که بگیم آقا اون حرف اول درسته، حرف آخرت بی خوده، همین که میگه عجزت العقل این کافیه. و صلی الله علیه و آله.